صدای شما عزیزان رو ضبط میکنن و به گوش همکاران بنده در قسمت‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو خواهند رسوند. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند. اما دوستان عزیز، همچنان با ادامه برنامه‌ها در خدمت شما هستیم. همینک همکاران من آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما هموطنان گرامی باشند با اعلام ساعت 7 صبح به وقت تهران.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کنم.
صبح و
گفتگو.
هر پگاه خورشید از جبین پرمهر تو طلوع می‌کند و جهت پنجره را می‌کاود. کوچه چشم به راه سلام توست، فرقی ندارد چه ساعت از شبان روز باشد. نامت که می آید خورشید در دلم طلوع می کند.
خورشید هدایت علی، لایق بر حق ولایت علی، حق با علی همدم و حق با علی. مژده بده مژده که عید آمده، از بر محبوب نوید آمده، شاهدی از غیب پدید آمده، جلده زیبای تجلا علی. مه عالم بالا علی، هم ولی و والی و والا علی، عید قدیر است بگو علی.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، صبح شنبه 26 مرداد 15 ذی‌الحجه و 17 آگوستتون بخیر باشه انشالله. شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خدا رو شکر می‌کنیم اولین روز هفته این فرصت دست داد با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو همراه و هم صدا با شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم. خدا رو شکر میکنیم هفته ای که دو عید بر اون مترتب، پس امروز میلاد امام علی النقی، امام هادی علیه السلام، دهمین پیشواگ شیعان جهان و روزهای پیش رو انشالله، عید پرخیر و برکت و عید سعید قدیر و امروز البته سال روز ورود آزادگان به میهن اسلامی است. این روز رو هم گرامی می‌داریم. در خدمت شما هستیم با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو، همطور که حتما مستحضر هستید. سامانه پیام کوتاه ما 30035، تلفنمون هم 2786-1035. از هر طریق که برنامه ما رو گوش می‌کنید، منزل هستید، داخل خودروهاتون هستید یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا، خوشحال میشیم با پل‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید و اگر نکته‌ای هست، نظر یا پیشنهادی هست، با ما در میان بگذارید. امروز و در این مجله صبحگاهی به چند موضوع خواهیم پرداخت به موضوع گرانی مسکن در اطراف تهران. تهران که دیگه گذشت، یعنی به مرز انفجار از جهت قیمت مسکن رسید. خواهیم پرداخت به موضوع واردات برنج که وارداتش یا ممنوعیتش، لغو ممنوعیتش، افت و خیزهای خیلی زیادی داشته. در هفته گذشته اظهار نظرهای متعددی از سوی مسئولین مطرح شده درباره وارداتش. ببینیم بالاخره تکلیف موضوع واردات، اون هم تو این محصول که از محصولات اساسی، کالای اساسی به شمار میاد، چه هست. خواهیم پرداخت به موضوع عوارض شهری که افزایش پیدا کرده و یکی از دوستان شورای شهر اشاره کرده به این که ما چاره جز این نداریم که از درآمدهای پایدار شهری است و لاجرم بایستی اتفاق بیفته. و سری خواهیم زد به حوزه بلیط هواپیما و گرانی بی سر و صدای بلیط هواپیما که معاون وزیر اظهار نظری رو هفته قبل در این باره کرده که سازوکاری داریم طراحی میکنیم که قیمت حتی کاهش هم پیدا بکنه، اما این اتفاق ظاهرا نیفتاده. خواهش میکنم برای همراهی بفرمایید و البته با مسئولین محترم بنیاد نهج البلاغه هم در آستانه عید قدیر و به مناسبت این عید بزرگ گفتگو خواهیم کرد درباره برنامه‌های این بنیاد برای شناخت امیرالمؤمنان علی علیه السلام. خواهش میکنم برای همراهی بفرمایید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب اینجا رادیو گفتگو است، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. به موضوع برنج بپردازیم، چیزی که خوراک اغلب ما ایرانیان هست. دو مهمان گرامی روی خط ارتباطی اون هستن. من بدون معطلی و بدون پرداختن به حواشی موضوع برنج دو مهمان گرانقدر رو معرفی کنم. استاد علیرضا مناقبی، عضو محترم ید رئیسه مجمع عالی واردات، و جناب مسیح کشاورز، دبیر محترم انجمن واردکنندگان برنج کشور. استاد مناقبی سلام، صبح بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت ارسالی، مهمان گرامتون و همه شنوندگان عزیز در خدمت.
ممنونم از شما. جناب کشاورز خدمت شما سلام عرض میکنم.
با نام یاد خدا بنده هم سلام عرض میکنم و صبح بخیر دارم خدمت شما و استاد گرامیمون جناب آقای مناقبی عزیز و تهیه کننده مستند ویژه شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو.
خیلی ازتون ممنونم. آقای کشاورز از شما آغاز بکنیم. بحث واردات برنج اینقدر افتخیز داشته تو مثلا یه دهه گذشته که من گاهی اوقات یادم میره بخشنما چی جوری بوده. خاطرم هست آقای حجتی آخرین بار اعلام کردن که آقا واردات برنج آزاد رو هر کیلوی عوارضی دریافت بشه که مثلا توی فصلایی که خرید کمتر هست به صرفه نباشه، خود وارد کننده تشخیص بده وارد بکنه یا نکنه. این پیش از این بود که تو فصل برداشت ممنوع بکنن واردات برنجو. هفته قبل رئیس محترم سازمان برنامه بودجه گفتن آقا اگه برنج وارد میشه اینا همش به خاطر تنظیم بازاره و تو فصل واردات اصلا برنج وارد نمی کنیم. اما الان زمزمه های لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج به داستان از چه قرارهایی کشاورز؟
خدمت از ما متوجه کنیم این گفتگو رو با تبریک اعیاد بزرگ مذهبی و همچنین تبریک سالروز ورود پرستوهای عزیزمون
درود بر شما
آزادگان به کشور
زنده باشین
ان شاء الله. روی معنویت از این موضوع بگیم کمک کنه به
الله. آمین.
همونطور که فرمودید به حال متأسفانه این افتخیزایی نیست که به راحتی ازش گذشت، یعنی افتخیزاییه که رو کالای استراتژیک داره تاثیر میذاره. ما بعد از به حال مستثنی من بارها خدمت شما زنده و حضور داشتم
ما یه خرسندی بوده
که یک و استفاده کردیم از نظرات ارزشمند خود شما
زنده باشید
استاد نموجی.
خواهش میکنم.
و کارشناس هشتگ بهار بعد از تصمیمی که گرفته شد که تعریف فصلی رو به ممنوعیت فصلی در ابتدای دولت 11 هم متاسفانه این تصمیم غلط به صورت رویه در اومد.
درست.
و در ابتدای امسال یعنی سال اردیبهشت ماه 98 با یه خرد جمعی واقعا در ستاد تنظیم بازار کشور مصادر این رویه لغو شد و ما امیدوار بودیم که بهار به یه شکل طبیعی موضوع برگرده، ولی اخیرا همونطور که اشاره کردید متاسفانه بدون تجربه این خرد جمعی و رعایت سلسله مراتب حتی جناب دکتر نوبخت معاون محترم ریاست جمهوری در یه اقدام عجیب حالا رفته بود شمال مثل اینکه ایشون یه قولی داده بودن مستقیما به وزیر محترم اقتصاد دستور دادن که ممنوعیت واردات برنج رو انجام بدن. خب و هزینه های حمایت رو هم همونطور که همیشه عرض میکنم متاسفانه به دوش مردم گذاشتن. خب خود شما مستظرید و مردم عزیزمون که برنج خارجی کالای جانشین نیست که بله. من نگران
مشتری خودش رو داره
بله بازار برنج ایرانی باشیم بلکه یه کاری مکمله به این معنا که ما یه کسری داریم تو کشور به کالای اساسی که از طریق واردات باید انجام بشه
بله.
و هدفش هم واقعا تامین امنیت غذایی برای تقریبا 6 دهک مردم اونم اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه
بله.
بعد در کنار این مگه واقعا میشه که شما بیاین بمب‌های اقتصادی رو که هزاران نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم دارن در مشغولن در طول سال مالیات میدن حقوق میدن به راحتی با یه بخشنامه در نیمی از سال تعطیل بکنیم
بس.
بالاتر از این حقوق مصرف کننده واقعا کجای این تصمیماته؟
داشت
ما الان محرم سفر رو در پیش داریم، بازگشت حجاج عزیز رو در پیش داریم، پیک مصرف برنج تو رستوران ها جای مختلف مراکز عمومی واقعا اگه صحیح برنامه‌ریزی نکنیم دوچار شایبه کمبود گرونی میشیم گرونی که واقعا به تعبیر تهدید جدی توی این مقطع از مسائل اقتصادی کشور. از اون برم خب خود شما مستظر من با حرف کردم تو شروع فصل برداشت برنج ایرانی هستیم اینجا داره پایه قیمت برنج ایرانی رو دارم میزنم. اگر ما کاری بکنیم که غیر منطقی بشه این قیمت برنج ایرانی تبدیل میشه به یک کالای لوکس و از سفره مردم خارج میشه.
دوست.
حالا با این تفاصیل واقعا من نمیدونم این تصمیمات خلق سایه از چه شکلی داره میاد، کار کارشناسیش کجاست؟ خب ماها بخش خصوصی هستیم. جناب آقای دکتر جهانگیری جلسه داشتم با تشکرها گفتم ما بگیش تصمیم رو بدون نظر تشکرها نمیبریم توی هیئت دولت. چطور میشه این اتفاقا میفته؟ ما خودمونم بودیم واقعیت قضیه.
ممنونم آقای کشواز. اطلاع ماده دو و ماده سه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در مجلس هم همینو میگه دیگه، که هیچ تصمیمی بدون مشورت با تشکلها صورت نگیره یا قانونی تصویب نشه. حالا این که بخشنامه است. استاد مناقبی
خواهش کنم در خدمت شما.
زنده باشید. من الان یه چیزی برام سوال هست. الان آقای کشواز گله‌مندن از این که ممنوعیت فصلی واردات برنج اتفاق افتاد. این مطالبه ایست که باعث لغو بشه به نظر شما، یا اینکه الان لغو شده یعنی وارد میشه؟ چون الان اظهارات آقای کشاورزشون میده که نکاتی که آقای نوبخت در شهرستان شمالی کشور گفتن داره پیاده میشه. هفته گذشته هم رسانه‌ای شد که تو فصل برداشت واردات برنج ممنوعه، اما گویی که اتفاق داره میفته. آقای مناقبی جناب عالی در جریان هستید؟
بله. ببینید این که الان دارن میگن جناب کشاورزان فرمودن، ما الان مشکلمون این نیست که امروز ممنوع هست یا آزاد هست.
چرا اتفاقا؟
مشکل عدم ثباته. یعنی ببینید تمام مسیر عرضه و تقاضا به هم میریزه با این تصمیمات خلق و سایه‌ای که گرفته میشه. البته بگذاریم جدیدن ما مثل این که شرایط شعارمون خیلی بیشتر از اول انقلاب شده. الان آقای کشاورز فرمودن که جناب دکتر جهانگیری فرمودن که تمام مسائلی که در هیئت دولت میده در رابطه با بحث بخش خصوصی اینها حتی نظر تشکل‌ها گرفته میشه. بله تو اون آخرین لحظه‌ای که میخواد ابلاغ بشه ممکنه یه نظرخواهی هم بکنن، حالا اون دیگه چقدر درست و غلط باشه، یعنی بحث کارشناسی بعد از اینه که میخوان ابلاغش بکنن.
درست.
لذا اینی که الان ما داریم میبینیم توی برای آزاد کردن یا در واقع ممنوع کردن، آیا ما یک سرانه کلی برای کشور داریم یا نداریم؟
در خصوص برنج چرا داریم؟
ما میدانیم چقدر تولید داخلی داریم یا نداریم؟
آره برای برنج که تکلیف روشنه آیه مناقبی.
منم همینو دارم میگم دیگه. پس این دیگه دلیلی برای این کارا نداره. بعض وقتا آدم فکرش میره به مسیر غلط. و این خیلی خوب نیست که یه موقع جلوی یه کاری رو یهو ببندن. علت بستن چیست؟ آدم فکر میکنه که شاید برنج بعضی ها نباید وارد بشه. یه موقع جلوشو باز میکنن،
شاید قرار برنج داخلی گرون بشه. آقای مناقبی
برنج داخلی هم میخوام اینو بگم، اگر گرون بشه کی متضرر میشه تو این؟ آیا کشاورز از این قضیه سود میبره؟ زمانی که داره فصل برداشت میشه شما میدونید برنج داخلی در اون زمان خیلی قابل استفاده نیست. برنج داخلی باید زمانی
ازش ماهی بمونه. بله
بله بگذره تا بعد بشه قابل استفاده.
درست.
الان جناب آقای کشاورز یه چیزی رو باز مرتبه اشاره فرمودن، ما دو سه تا مسیر رو داریم که الان به زودی، یعنی در واقع از دیروزی که حجاج وارد کشور شدن.
بله.
عنقریب چند روز دیگه محرم و صفر شروع میشه. بله. یعنی زمان پیک مصرفیه که ما برای این کالا داریم.
درست.
واقعا باید ممنوع بشه؟
فکر باید چه کرد آقای مناقبی تو این شرایط؟
این دیگه عدم برنامه ریزیه. این واقعا این اینا دیگه نقص مدیریته. اینا دیگه نمیشه چیزی راجع
به بالاخره تصمیمات این چنینی رو. آیه به مناقبی عزیز، دوستان اتاق بازرگانی، انجمنها، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها با اظهارات رسانه‌ای که میکنن، مکاتباتی که میکنن، این تصمیمات اگر اشتباه باشه رو برمیگردونن، یعنی مسیر رو تغییر خواهند داد. اینکه خب بالا
شما نه امروز به این مسیر رسیدید، نه من، نه جناب کشاورز. آیا واقعا چنین چیزی هست؟
من معتقدم هست. آره میشه، هم از طریق رسانه هم از مکاتباتی که صورت میگیره.
گفته میشه. نه بس اینجاست که گفته میشه.
بله.
ولی چقدر روش تصمیم گیری میشه این مهمه دیگه.
ببینیم ارزیابی کنیم تصمیم آقای نوبخت رو. الان آقای مناقبی، آقای کشاورز الان چقدر برنج وارد شده تا قبل از این اعلامی که آقای نوبخت بکنن ممنوعیت وارد داد؟
از شما باشون واقعیتش وقتی اعلام شد اردیبهشت ما که روند طبیعی رو دنبال خواهیم کرد در سال 98.
بله.
هیچ فشاری برای تقاضا و واردات نبود.
یعنی گفتید آزاد، خب هر وقت نیاز باشه میاریم میگیم.
به اندازه نیاز باد وارد بشه. در نتیجه اگر با ما توجه کنیم تا الان حدود 850 هزار تن که 100 هزار تنش مال دولت، ما بقیش مال بخش خصوصیه.
خب.
تقریبا میشه گفت در مقایسه با سال قبل شاید مثلا حدود 7-8% افزایش داشتیم. ولی در ادامه ما اومدیم برای محرم سفر حدود 180 هزار تن بار سفارش دادیم و وارد کشور شد و که بعداً ارزش رو بگیریم. الان تو بنادر رسوب کرده متأسفانه و ارزش رو بانک مرکزی تخصیص نداده. این برنامه‌ریزی ما رو به حال این شکلی الان داره دچار تهدید کرده، اعتبار جهانی ما رو داره زیر سوال می‌بره. و بعدش هم چون ترخیص نشده در مناقب استاد من هستم تو کمیسیون واردات، ایشون مطمئنم ما الان وقتی که این بخشنامه بخواد اجرا بشه ممکنه گمرکات اجازه حتی ترخیص این بخش از کالا هم ندن و ما باید بریم دفاع کنیم تو کمیسیون مادیه که این دفتر 11 میشه نمیشه و کل زرازینام دو ماه هم داره دموراژ میکنه این بارا توی بندره و هنوز وارد بازار نشده و به تعبیر وقته تو عرضه داره ایجاد میشه. خب اینا از مسائلی که واقعا نمیشه ازش گذشت. به راحتی ما این اعتبار جهانیمونو به دست نیاوردیم که از دست بدیم. ما فردا ممکنه سفارش بعدی بذاریم از خارج از کشور و اونا به ما بگن که ما تحت این شرایطی تا شما به ما عرض ندین بهتون برنج نمیدیم. خب ما یه قدم جلو رفتیم برای اینکه خدای نکرده عرضی از کشور خارج نشه، ابتدا کالای برنج وارد
اتلا کالا وارد شده. باشه شما ببخشید قسم می‌کنم، تا پایان سال ما چقدر برنج نیاز داریم که بعد وارد بشه که با این ممنوعیت دوچار مشکل کرده؟
سال قبل چون بحث قاچاق تقریبا منتفی شد، بله. آمار واقعی ما، آمار مصرف واقعی ما رو شما میتونید داشته باشید، 1,650,000 تن. اگر حدود، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، حدود 200,000-250,000 تن رو بخشه دولتی سال قبل وارد کردن و اگر ما این رو کم بکنیم یه چیزی حلوش 1,400,000 تا 450,000 تن حداقل نیاز کشور ماست که باید وارد شه. ما تا این رقم هم خیلی فاصله زیادی داریم که باید هم.
یعنی الان فکر میکنم حلوش مثلا یه کمی بیشتر نصف وارد شده، درسته؟
بله.
درست. آقای مناقبی، اگر برنج وارد نشه به کشور، قاعدتا برنج های وارداتی گران خواهد شد. من. این گرانی تأثیر خواهد گذاشت در برنج تولید داخل. این تردیدی درش نیست، یعنی افزایش قیمت اون به این هم خلاصه سرایت پیدا خواهد کرد.
باید همه مهمتر این که مصرف کننده مشکل پیدا میکنه، چون دهک‌های پایین جامعه در واقع باید نیازشون رو برطرف کنن، ولی با این درآمدی که دارن آیا با این وقفه‌ها و این مشکلاتی که ایجاد میشه به اونها لطمه نمیخوره؟
خب همین چه باید کرد به نظر شما این مناقبی؟
ببینید همین الان یه آمار کلی، یعنی وقتی که جناب آقای کشاورزی همچین آماری رو میدن قطعا جناب آقای نوبخت یا اعضای هیئت محترم دولت هم این آمار رو میدانن و اگر این مسیر این درش خلل ایجاد نشه قطعا بدانید که وارد کنندگان یا تولید کنندگان فرقی نمی کنه، اینها بر اساس نیاز کارشون رو درست انجام میدن و خودشون بر اساس یک رقابت درست وقتی که رانتی درش ایجاد نشه خودشون بازار رو تنظیم میکنن و قیمت رو متعادل میکنن. ولی وقتی که احساس نامربوط بکنن، حس کنن ممکنه هر لحظه جلوی این کار بسته بشه، به تبع سفارش اضافه میذارن، روی مسائل ارضی کشور فشار میاد، از اون ور بازار به هم میریزه، چون ممکنه که اضافه تر بیارن به دلیل اینکه فکر میکنن ممکنه هفته بعد، ماه بعد یا روز بعد این کار جلوش گرفته بشه، یا نه بر اساس اینی که آزاده افراد طبق روال عادی میارن یهو ممنوع میشه. وقتی ممنوع میشه به تبع توی گمرکات هم این مشکل ایجاد میشه، اسم رسوب کالا روش میاد، دموراژ روش میاد، نمیدونم ترخیصش با مشکل مواجه میشه. ببینید همه اینها در اثر بی برنامگی یا خلق و ساعه بودن مقررات، همه اینها عامل این میشه که مصرف کننده نهایی در این رابطه متضرر بشه و افرادی هم ممکنه در این رابطه به دلیل اطلاعاتی که دارن سودهای کلانی رو ببرن که خب خود اینم جای بحثه. یعنی ما عملا میریم مسیر رو میندازیم به چالش و به دست‌انداز که افراد کل جامعه به مخاطره و خطر بیفتن، آدم‌های خاص هم در این رابطه سود ببرن و افراد شناسنامه دار گرفتار بشن.
درست.
چون افرادی که دارن به روال عادی و عادی کارشون رو می‌برن جلو ممکن خیلی از اطلاعاتی رو که قرار اتفاق بیفته رو ندونن، چون اینا همیشه که در اون مسیرها قرار ندارن که مطلع بشن.
بله.
لذا اینها مشکلاتیه که برای کل جامعه ایجاد میشه.
متشکرم. آقای کشاورز،
چون من داخل
خواهش می‌کنم یه شیوه رو آقای حجتی اعمال کردن که اون ممنوعیت فصلی برداشته بشه و اینکه عوارضی دریافت بشه بر هر موقع از سال که خواستن بتونن وارد بکنن، نوسان قیمت هم نداشتیم تو حوزه برنج. این شیوه اگر شیوه منطقی، من قبول دارم که به هر حال ما تو شرایط بحران، یا اصلا نگیم بحران بگیم نوسان، تو نوسانات عرض و تقاضا بایستی یه جورایی مدیریت بشه، نظارت بر بازار بایستی با دقت بیشتری صورت بگیره، اما اون روش روشی بود که جلوی نوسان شدید قیمت رو میگرفت به زعم خیلی از کارشناسان، من شاید یکی دو بارم با خود جناب عالی در این باره گفتگو کردم، آیا الان اتفاق خاصی افتاده؟ چون ما تو بازار ارز هم یک ثبات نسبی رو شاهد هستیم، اتفاق خاصی افتاده که این تصمیم عوض شده، یا به تعبیری که آقای مناقبی به کار بردن میتونه نتیجه یه رانتی برای یه عده‌ای باشه اگر نگیم با این نیت صورت گرفته؟
من خدای نکرده رو نبریم به این سمت افتاده.
نه من همچی برداشت نمی کنم،
رانت ممکن ایجاد بشه.
آره دیگه دامن میزنه دیگه. آخه نمیشه بگیم نمیدونن که به رانت دامن زده میشه، بالاخره میدونن که این اتفاقات به رانت هم دامن میزنه دیگه. مگه ارز 4200 رو نمیدونستیم به رانت دامن میزنه؟ میدونستیم دیگه. مجلس تذکر داد که آقا این ارز 4200 ندید به دست مردم نمیرسه، جلسه غیر علنی گذاشتن، داد زدن، فریاد زدن، آخر هم همین تصمیم رو گرفتن. خب چه برداشتی باید بکنیم از این تصمیم وقتی این همه آدم هشدار دادن که آقا دلار 4200 اعلام نکنید دیگه؟ الان اگر میگن اتقوا مواضعه تو هم از مواضعه تهمت بپرهیز، که اگر پرهیز نکردی از مواضع تهمت و به تو این تهمت رو زدن، حقتی که همچی تهمتی بهت بخوره. خب مگه نمیدونیم که این رانت ایجاد میکنه؟ یه زمانی ما میگفتیم آقا هوای کشاورز باید داشته باشیم، فصل پرتقال میشد، پرتقال بم در میومد، یه دفعه پرتقال از اسپانیا وارد کشور میشد، خب اینا اذیت میکرد کشاورز، اینا حرف درستی است. اما تو محصولی مثل برنج که اختلاف قیمتش خیلی زیاد هست و مشتری خاص خودش رو داره، نمیشه این نگاه رو بکنیم به اینکه خب کشاورز داره صدمه میخوره، لطمه میخوره. میگفتن آقا برنج وارد میشه، میخوره تو سر برنج ایرانی و محصولشون رو نمیخرن، کشاورز بدهکار، وام گرفته، همه اینا درست، همه اینا درست. اما بالاخره با کلی نوسان و افت و خیز و بالا و پایین به یک مکانیزم میرسیدن و دوستان وزارت جهاد که به این شکل وارد چه که آقا هر وقت خواستی وارد کن اما یه عوارضی باید بدی. وارد کننده مقایسه میکرد، بررسی بازار رو میکرد، نیاز بازار رو میکرد و واردات رو انجام میداد. چی باعث شدی همچین تصمیم عوض بشه؟
ما این حرفا رو خیلی واقعا زدیم، گفتگو با ما رو همیشه تو صحنه بوده ولی شنیده نمیشه. مشکل ما اینه که وقتی این نظرات کارشناس شنیده نمیشه، حالا گفتن ما خیلی به جایی نمیرسه. این مطلبی هم که به تعریف پیش اومد، ابتدای ما اصلا سالهای قبل تو دولتهای قبل هم ما تعریف فصلی داشتیم به جای ممنوعیت فصلی. منتها جناب آقای حجتی توی مقطعی که دولت دهم به حدود 600,000-650,000 تن به خاطر فشاری که سال 91 پیش اومد تو کم بوده برنج خودش وارد کشور کرد و این رو تو بازار توزیع کرد، باعث شد که این شایبه واردات بی‌رویه پیش بیاد که بعد دیگه بحث تعرف فصلی رو کردن ممنوعیت فصلی و همچنان موند. یعنی بکاش یک بار آقای حجتی میومد دوباره این رویه رو با نظر کارشناسی بررسی میکرد و برای تغییراتش اقدام میکرد، این کارم نکردن.
اما تعرفه فصلی بود آقای کشاورزی؟
نه آقای من دیگه تو تلویزیون جریان هستم
که کیلوی 500 تومان عوارض بدید بیاید وارد کنید.
نه تعرفه فصلی اون تعرفه فصلی نبود. اون برای اینکه شما تو حتی تو دوره‌ای که می‌خواستین وارد بکنید اعتراض می‌کنید،
بله.
این رو به خاطر اینکه ما کاهش بدیم واردات رو به کشور، این رو اضافه کردم به 40% تعرفه اعتراض می‌کنی. یعنی 500 تومانم گرفتم برای حمایت از کشاورزی که ایرانی تولید. حالا اون بحثش بماند، این پول کجا رفت شد چیزی که ما خیلی سردر نمیاریم از این حرفا. این یعنی میخوام بگم دوباره بار این حمایتی از تولید افتاد رو دوش مردم. یعنی ما مجبور بودیم 40% تعرفه پرداخت کنیم به دو 500 تومان قیمت تموم شده برای بنزین اون زمان مثلا اینا شاملش میشد. ولی در مجموع میخوام عرض کنم اگر هم قرار مثلا با تعرفه ممنوعیت فصلی تعریف فصلی بکنیم، با توجه به وضعیت روز باید این کار بکنیم. شما مطلع هستید، آگاه هستن همه آقایون و شنوندگان عزیز، ما زمانی که برنج به وفور تو این فروشگاه ها بود، برنج خارجی رو دارم عرض میکنم، شما همچنان نرخ رشد سعودی برنج ایرانی داشتیم. در این چه مکانیزمیه؟ مگه میشه همچین چیزی که شما برنج داشته باشین بعد بازم افزایش قیمت بده؟ این نشون میده اصلا ارتباطی واقعا به سهم برنج خارجی نداره برنج ایرانی. اینکه ما اگه حتی تعرفه هم بذاریم هیچ کمکی دوباره به بحث برنج ایرانی نمیکنه. ما حمایتامون رو باید جور دیگه ببینیم برای قیمت تموم شده برنج ایرانی. بارها بحث شده، خود دنیا چیکار داره میکنه؟